سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع جنگ اراده ها. جلسه ششم.
رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در بحث اراده رسیدیم به مبحث بسیار مهمی به نام هدف، که هدف نقش تعیین کننده‌ای در اراده ما داره. هدف از طرفی به علاقه های ما متصله، چیزهایی که بهش علاقه مندیم هدف ما رو میسازه. اگر ما به شهرت علاقه مندیم، به آدم های مشهور علاقه مندیم، طبعا شهرت در هدف ما راه پیدا میکنه و ما به عنوان هدف به شهرت نگاه میکنیم و دوست داریم یه وقتی مثل اینهایی که الان ما به خاطر شهرتشون دوست داریم ما مشهور بشیم، ما رو به خاطر شهرت دوست داشته باشن. علاقه ما هدف ما رو میسازه. از طرفی رابطه داره هدف با احساس نیاز. من که الان مشهور نیستم در خودم احساس کمبود میکنم، همش احساس میکنم من اگر مشهور بودم فلان کار میتونستم بکنم، فلان چیزو میتونستم بخرم، فلان شغلو میتونستم داشته باشم. احساس نیاز من برمیگرده به این هدفی که دارم و عالمی که برای من ایجاد میکنه. عالم من همش سرزدنه به این پیج آدمای مشهور و سلبریتی ها و بررسی اخبار اینا و زندگی اینا و این تازگی با کدوم ازدواج کرد، اینا با هم چند وقت دیده نشدن، نکنه اینا طلاق گرفتن، ای ببین داره اینو میگه، معلوم شه که دارن طلاق میگیرن. این میشه عالم من. خوابم که میبینم خواب همین چیزا رو میبینم. اون مجری معروف فوتبال رو برده بودن برنامه تلویزیونی، گفت من شبها خوابم که میبینم دارم گزارش میکنم بازی فوتبال رو، دارم گزارش میکنم. گفت حتی مثلا اسم فلان بازیکن فوتبال رو که هیچ کی تو مجریای ما خوب تلفظ نمیکرد من خیلی قشنگ تلفظ کردم، بعد تو خواب دیدم این فوتبالیست اومد از من تشکر کرد، گفت تو ایران هیچ کی اسم منو انقدر قشنگ تلفظ نمیکنه. این برمیگرده به عالم طرف دیگه، تو خوابش رفته تو عالم خودش. اینا یه هسته‌ای داره همش به اسم هدف. هدفه که اراده رو در ما شکل میده. در مورد هدف البته حرف زیاده. ما اگر این 4-5 شب باقی مونده رو فقط در مورد هدف بخوایم صحبت بکنیم، نه بحث هدف تمام میشه نه بحث ارادهمون به جایی میرسه. لذا مجبوریم که خیلی سریع از بحث هدف رد بشیم، چون نکات دیگه‌ای هم هست که باید زود بهش بپردازیم. این بحث یه بحث 100-150 جلسه ای است که حالا فعلا 10 جلسه اش رو داریم مطرح میکنیم. بحث هدف بحث خیلی مهمی است. یکی از دوستان ما در همین مشهد با یکی از اساتید اخلاق، اساتید معنویت میخواست ارتباط برقرار بکنه، بعد به ما گفتش که شما ایشونو میبینی، این سوال منو به این استاد برسون، ازشون سوال کن. سوالش این بود که روز اول سال هم بود، گفت که رهبر انقلاب هر سال اول سال یه اسمی تعیین میکنن برای سال، منم دوست دارم که سالهامو تو جهت معنوی اسم گذاری کنم. از این استاد بزرگ بپرس که اسم امسال برای من چی میذاره. ما هم از این استاد بزرگوار به حسب موقعیتی که حالا ایشونو تو اون ایام میتونستیم ببینیم عرض کردم خدمتشون که آقا ایشون میگه که اسم گذاری و اینا. ایشون فهمودن که بهش بگو امسال رو به عنوان سال تعیین هدف بذاره. خیلی قشنگ. بعد به اون دوستم گفتم بال در آورد. گفت دقیقا من همینو مشکلم بود. کسری و نیازم دقیقا همین بود. یک سال ایشون گفته بود که یک سال وقت بذاره برای تعیین هدف. معلومه که بحث هدف بحثی جوندار با یکی دو جلسه حل نمیشه. یک سال چادر سال تعیین هدف. بعدن ماندگار میشه برای ما. تا آخر عمر برکاتشو میبینیم. من سال 99 رو که آخرین سال قرن بود، روزهای آخر قرن شمسی رو گذاشتم برای تعیین هدف. یک قرن رو من با تعیین هدف تمام کردم، وارد قرن بعدی شدم و انگار انسان دوباره متولد میشه، چون تعیین هدف خیلی مهمه. ما مشکل اصلیمون همینه که تو هدف گذاری هم مشکل داریم. میگه آقا چرا این شغل انتخاب کردی؟ میگه دیگه دیدم تبلیغات زده بود تو روزنامه، اونجا آگهی بود و رفیقمون گفت. خب هیچ بررسی نکردی که دنبال چی میگردی؟ نه دیگه، این فقط پرسیدم چقدر درآمد چه، چقدر کار و ساعت چند میام، ساعت چند برم. و بعد مدت هم دلم رو زد و بازم یه کار بهتر. خب آدم همجوری هم ازدواج میکنه و همجوری هم بچه دار میشه. اولش فکر میکنه بچه خیلی خوشمزه است و بعد میبینه که نه خیلی هم گسه و خیلی هم رومخه و اینجوری که آدم زاد میتونه زندگی کنه که بنده خدا آدم مگه اینجوری شغل انتخاب میکنه؟ رشته اینجوری انتخاب میکنه؟ بعد بعدن همسر انتخاب میکنه؟ همینجوری دیگه اولش دیدم خیلی مزده میده و این دم غنیمتی دمدمی مزاجی این مشکل اصلی در بحث اراده است که باید در موردش مفصل صحبت بشه اگه فرصت بشه. آدم های دم غنیمت و دمدمی مزاج ابدا با اراده نمیشه تا وقتی دمدمی مزاجه. من که روی این پا بذاره روش کار بکنه. آدم های خوشخوشان که معمولا تب های گرم همین شکلی هست. آدم های با تب گرم معمولا تو مشاوره ها ما این مشکل رو داشتیم. بچه های بسیار باهوش، بسیار با استعداد، بسیار نخبه، بسیار فوق‌العاده، خصوصا مزاج دموی که گرم و مرطوبه و بسیار معمولا از جهت عملی عقب افتاده، همه کاره و هیچ کاره، کپسولی از استعدادهای مختلف که هیچ کدومش به فعلیت نرسیده. یکم گچپوری بلده، یکم بنایی بلده، یکم خطاطی بلده، یکم گرافیک، یکم مددهی هم کار کرده، یه مدت از طرف طلبه شد، یه مدت خواننده بود، یه مدت سفیر ایران تو سوئیس بود، بعد برگشت رفت زد تو کار دلار. در این حد در همه اینا وقتی باید صحبت میکنه آه خطاطی من شاگرد استاد فلانی بودم، خالی یه خط بنویس، حالا اونقدی چیز نشد، ما دیگه به اونجاش نرسیدیم دیگه، ولی من شاگرد بعد اون یکی کم استعدادا هر روز میرفتن سر کلاس خط همجوری آروم آروم مینوشتن، هر کدوم یه گنده ای شدن، این خیلی استعدادش سر کلاس که میرفت با نگاه تحقیر بینا نگاه میکنم اینا نگاه دست خط اینجوری میکش سه سود به این معنا همه رو صد یه روزه همه رو یاد میگیره و همه الگوها رو مینویسه و میگه خب اینو که من یه روزه یاد گرفتم، یکم برم موسیقی یاد بگیرم، حالا تا اینا راه بیفتن آروم آروم. اون جای خرگوشه و لاک پشته بود یادتونه که خرگوشه گفت من چرتو بزنم لاک پشته آروم آروم راه بیفته، اون ده قدم آخر من یه دونه میپرم تموم میشه، لاک پشته اومد آروم آروم رفت اینا من تا بپره اون رفت تموم کرد. این آدمای خیلی باهوش نخبه اینجوری خرگوشایی هستن که همیشه لاک پشته اینا رو میبرن و همیشه اعصاب اینا خورده، تو هر رشته یه لاک پشت اینا رو پشت سر گذاشته و این علاجش میگیره. هیچ تو هیچ رشته هم هیچ کاری نیست. چرا؟ چون دمدمی مزاجه، زود حوصله‌اش سر میره، زود خسته میشه. روز اول میاد آقا استاد فلانی این درس رو ما بده، من خیلی اصلا آمادگی دارم، انرژی. روز اول میاد بهش میگن خب قلم بردار بنویس، اون مقاله رو بعد بخونی، اینو بعد کار کنی، این پیش‌فرض مقدمه‌ش، اون خیلی اینا چون خیلی طول میدی، نمیشد نیم ساعت کل اینو بریزی تو حلقومم برم، خیلی کار دارم. هیچ جا اینجوری به جای به چیزی نمیرسه. آخه من استعدادشو در خودم میبینم. خب شما 50 سال همینجوری این ور و اون میکنی کجا به چی رسیدی؟ آدمهای نخبه و باهوش و زیرک معمولا به جایی نمیرسن چون حوصله ندارن بشینن، بند نمیشن، زود خسته میشه چون زود میفهمه. یه سیکلی داره آروم آروم باید طی بشه بیاد جلو، این نمیتونه تحمل کنه. آه این میگه هنو 20 جلسه دیگه این طول میکشه. آه کیو سله داره دوره اینا 6 ماه هست. آه 3 روز آقا کلن روزی 3 ساعت و نیم بذار تموم شه بریم، بعد منم تو 50 تا رشته دیگه همینجوری کلموار میخوام ترشی بندازم، آخه من همینجوری کلم کلم وردارم جمع کنم برای خودم، همه کاره هیچ کاره. دیدید اینا یا نه؟ دانشجو می اومدم برای مشاوره، مواجهه من افسردگی گرفتم، گفتم خاطر هوش بالات، گفت چه ربطی داره؟ گفتم بهت بگم چه رشته هایی رفتی و دو هفته ای ول کردی. گفتم مثلا گرافیک رفتی یه مدت ول کردی، بعد یه مدت من مسئول هیئت بودی ول کردی، یه مدت پایگاه بسیج محله رو دستت گرفته بودی ول کردی، یه مدت رفتی تو کار سینما مستند ول کردی. این همجوری نگاه می‌کرد. گفتم و همه اون رفیقای تو که تو هر مجموعه با تو بودن اونا همه شدن مستندساز، اینا همه شدن فرمانده، اونا همه شدن فلان و تو هم شدی هیچی و هنوز از این ور به اون ور. کجا اون را کجا میگی؟ گفتم قیافت میگم، مزاج تو دارم میبینم. من بخوام تک تک شما میگم، نه وقت ندارم، نه اینا بشین روزه رو گوش بدین شما بعدش. از فرم قیافه معلوم میشه مزاجش چیه. مزاجشو کشف کنی یک شبکه دیتا اطلاعات از این میریزه بیرون. حالا هواش چیه؟ این صفراییه، صفرای عجوله. مزاج گرم و خشک بند نمیشه. صفرایی باز از دموی بدتر، چون دموی باز یه رطوبتی داره، یه کمی ارتباط هم برقرار میکنه، حوصله‌اش سر میره لااقل تحمل میکنه به خاطر رطوبتش. این حوصله‌اش سر میره داد و بیداد میکنه، عوضه دیگه، برو بعدی دیگه. اینم خیلی هم باهوشن اینا، شعر میگن، میبینید شعرهای درجه یک، ولی هیچ کنشون شاعر نیستن. چون شاعر بودن حوصله میکنه، کارهای دیگه تو باید تعطیل کنی بشینی اینجا. این میره یه ها تو نویسندگی بهترین نویسنده میشه، یه دونه کتابش چاپ میشه ارضا میشه دیگه، من اینجا همه نویسنده ها رو سوس کردم، بریم فیلم بسازیم. یه دونه میسازه بهترین فیلم میشه، بعد اون یکی ده همجور آروم آروم 50 تا میسازن، خورد میان بهترین، نزدیک میشن به خوب. خب یه دونه ساخت و یه مدت بولد شد و بقیه میان با تجربه و ممارست اینو رد میکنن، بعد دیگه اصلا کسی اینجاز فیلمسازا به حساب نمیاره. بعد 10 سال افسردگی پیدا میکنه، احساس میکنه که اراده نداره، احساس میکنه نمیتونه. این به نتونستن ربطی نداره ازم، به نخواستنه. نخواستنت هم به خاطر عجلته. عجله پدر صاحب اراده رو در میاره. و خدا به ما فرموده نه تنها انسان عجوله، گفته خلق الانسان من عجل. اصلا از عجله آفریده شدی. بعد به این آدم عجول میگه اراده داشته باش. این میشه درد سر ما، سنگ بزرگ پیش راه ما. چی باید ما رو کمک بکنه؟ هدف. هی باید برگردی هدفتو نگاه کنی، عجله ها پدرتو در نیاره. هی باید هدفتو مرور کنی. مثلا برای چی اومدم اینجا؟ دنبال چی میگشتم؟ چون یه مزه اول داره، بعد اون روز اولم که همه چی کلا خوش میگذره. روز اول معارفه و مثلا تمرین و دور هم گپ زدن و خاطره گویی و ایناست. روز اول مهر دیدی چقدر همه چی حال میده؟ آدم دوست داره کلا 9 ماه سال اول مهر باشه. هر روز بیام همینجوری دور هم بشینیم و خب دیروز چیکار می‌کردیم؟ محمد مثلا دیروز تو کوچه دعوا شده بود، اینجوری یکی اونو میزد و روز اول مهر خوشخوشان از فردا میگه دفترها رو بیارید و بعد مشق و بعد اینجوری جوری شد. حوصله میخواد. بعد آدمای معمولا سرد مزاج اینا حوصله دارن. اون خلاقیت معمولا اون خلاقیت آدمای گرم در اینها نیست، ابتکار نیست، ولی حوصله و ممارست و نظم اینا میرن یه چیزی میشن. بعد آدم سرد مزاج همیشه نیاز به فرمانده داره، یکی بهش خط بده. اینا مشکلات مملکت ماست. آدمای سرد مزاج آروم آروم میرن یه چیزی میشن، بعد کسی به اینا خط نمیده. گرم مزاجا به اینا خط بدن که خود اینا هر روز یه جان، بعد خود گرم مزاجا یه جا بند بشن که بند نمیشن. این میشه که یکی دیگه بشینه طراحی بکنه اون ور دنیا، اینا بشینن پیاده بکنن. البته همیشه اینجوری نیست، معمولا اینجوریه، مگر دیگه یه آدمی خودش خلاق باشه، با استعداد باشه، زحمت بکشه، رو خودش کار بکنه، اون یه بحث دیگه‌ایه. مزاجش رو اصلاح بکنه، عیوب مزاجش رو برطرف بکنه، اون یه زحمتی میخواد، تمرین میخواد. بعضی مزاجها تمرینشون یه جوره، بعضی مزاجها تمرینشون یه جوره. معاشرت‌ها و عالم‌های اینها خیلی مهمه. سرد مزاج یکم میره تو عالم گرما گرم میشه، گرمایی که میرن تو عالم سرما سردا سرد میشن. اینا رو هم تعدیل میکنه، اثر داره رو هم. پس هدف خیلی مهمه. آدمم که با عجله است، برای اینکه با اراده بشیم باید چیکار کنیم؟ باید رو عجلمون پا بذاریم. چجور پا بذاریم؟ باید هدفمون رو مرور کنیم. چجور هدفمون رو مرور کنیم؟ سعی کن اولین چیزی که به ذهنت میرسه، اولین راهکار، اولین پیشنهاد رو عمل نکنی. یکم وایسا. بچه داره کار خرابی میکنه، اولین مسیر پیشنهادی چیه؟ یک دونه بخوابونم این زیر به تمرگ سر جاش، درسته؟ اولین راه پیشنهادی، معمولا اولین راه پیشنهادی غلط ترینه. یکم حوصله کن، چیزای دیگه هم به ذهنت میرسه. مثلا خب دومیش چیه؟ دومی نداره دیگه، بذار من بزنم یه آدم شه. حالا یکم وایسا، قبل یکی زدی چی شد؟ بدتر شد. حالا یکم وایسا، حالا یکم باش حرف بزن. اصلا حسراجی دستیت میکنی دیگه، بذار من یه دونه اینو بزنم یه آدم چی تو نمیشناسی اینو حرف بزنیم، مذاکره با امریکا هم اگه بخوام تو گوشش. بچه بودیم زدن، الان ما چقدر خوبیم همه الحمدلله. بذار یه دونه بزنم درست میشه. میگن آقا تو کارهای تربیتی تک گزینه اول نکن. بچه پاشو بینم، برو بنویس بینم، این غلطه این کاره. بشین کم فکر کن، دو گزینه ایش کن، سه گزینه ایش کن. چه خبر تقا پویا نگاه میکنی؟ بیام پاکش کنم این شیشه رو، من با بشکونم این همش. هر وقت ما اومدیم داره پویا نگاه میکنه. آقای دو تا گزینه بذاری کمیشی فکر کن. بگو پسرم به نظرت دو ساعت در روز برای پویا بسته یا سه ساعت؟ کمیشی فکر میکنم سوالی. 4 ساعت. حالا 3 ساعت و نیم مشتریشی خوبه؟ آره 3 ساعت و نیم تو که میخوای مصرف کنی بابا، اول صبح، دم ظهر، سحر که خاموش پویا برنامه نداره که همه رو میخوای اول صبح. ببین اول صبح 3 ساعت و نیم بری دیگه تا شب نمیتونی نگاه کنی ها، بچه هم نمیفهمه. من میخوام صبح، میخوام اول صبح میخوام نگاه کنم. حالا اون 3 ساعت و نیمش خودش هم واقعا نمیکشه، اون 1 ساعت 2 ساعت ببینه حوصله‌اش سر میره، تو ولی با تایم داری باش پیش میری. بعد 2 ساعت هم میگی که هنوز 1 ساعت و نیمت مونده. 1 ساعت و نیمت کی میخوای؟ آروم آروم بچه میفهمه. بعد داری ارادهشو قوی میکنی، دو گزینه ای اراده تقویت میکنه، بعد اراده خودتو داری قوی میکنی. خدا ما بچه میده که ما ارادهامون قوی بشه. بهترین چیز برای تقویت اراده بچه، همسر. شاید میتونی کتاب جاذبه دافعه رو بخونید، شاید قشنگ از اون شاهکارهای آثار شهید مطهری این کتاب جاذبه دافعه. من نوجوان بودم همین مشهد اومده بودیم سفر، کتاب دستم بود، میام تو حرم میخوندم، این شهید مطهری چقدر قشنگ تحلیل میکنه در مورد رابطه عشق و تصمیم گیری و برنامه ریزی و اینا. میگه تا آدم عاشق نشده اصلا زندگی چیالیش نیست. بعد مرغ مثال میزنه، بعد میاد آدم مثال میزنه. میگه مرغا اول جوجه که هستن بی برنامه، همچین که تخم میذاره این تخمه میخواد بزرگ شه، این همچین منظم میشه، جسور میشه، کسی سمت تخم بیاد بیپره بهش. دختر بچه ها تو وقتی دبیرستان میرن، پسر بچه ها تو وقتی مجردن بی برنامه، دو میخوابه 11 پا میشه. این ازدواج که میکنه خانومشو بعد صبح ببره دانشگاه، 7 صبح جلو در خونه ایناست. حتی دوران نامزدی اینجوریه، تجربه نشون داده. به بعدش دیگه میگه که تو کلفت گرفتی، راننده گرفتی، چی گرفتی؟ خودت برو با اسنپ برو دیگه، 7 صبح هر روز هر روز. چون روز اول خیلی حال میده، وای من دارم لذت میبرم از عشق، اصلا آدم برای همسر داشته باشه 7 صبح بیا دنبالش. بعد 2 هفته ما چه غلطی کردیم رفیقای ما میگفتن خرنشی ها، وقتی زنگ گرفتیم 7 صبح زنگ میزنه. دو گزینه ایش کن تقویت میشی. بعد همیشه تو این دوتا گزینه اونی که یکم عقب تره رو بنداز جلو، اونی که یکم جلو تره بنداز عقب. ساده ترین و سطحی ترین رو رد کن، اسکایپش کن، بزن بعدی. اونی که یکمی همچین تأمل بیشتری میخواد و دیر بازده تره، زود بازدار خیلی نرو سمتش. میخواد شغل انتخاب کنه، چیکار کنم امروز 1 ساعت کار کردم تا شب 2 تومن تو حسابم باشه؟ بهترین راهش دزدیه. نه حالا کارهای دیگه. این میشه که جوون دانشجو مملکت سوبسید داده سالی 50-60 میلیون خرج این کرده، این میشه نخبه، رفته بهترین دانشگاه درس خونده، اومده شده دلال. میگفت روز دانشجو رو به شاگردهای فلافلی های محترم تبریک عرض میکنم و راننده های اسنپ. هم فلافلیا نور چشممان، هم راننده های اسنپ. ولی برای این جوان دانشجو 50 میلیون در سال هزینه نکردن که این بیاد اینجور شغلی انتخاب بکنه. شغلش هم سطح پایین نیست، شغل بسیار شریفی، دست همه از دارم میبوسیم. برای تو اینقدر هزینه نکردن برای این کار، برای این کار هستم که شما الان اینجا جلسه نشستین بحث علمی، من مثلا بیام داستان مثلا شنگول منگول براتون بگم. خوبه دیگه، حالا دارم تفریح. آقا ما اینجا نمیم بشیم شنگول منگول گوش کنیم، خوبه یکم بشین فکر کن شاید نکات جدیدی کشف کنی ازش. عتل متل توتوله خوبه اینجا، ولی این نیومدیم ما دانشجو، من خرجش هم برای این کارا. چون نگاه میکنم میگه خب من برم الان چیکار کنم؟ حالا یه ساعت کار کنم شب پول تو حسابم باشه، هم یکی اسنپ و یکی میرم فلان کار دلالی و یه کار دیگه نیم. اون میگه آبا بری تولید، بعد بری افغان راستم اونجا رو، بری اینو ببینی اونجا، بری مجوز بگی اون اینجا شب دو تومن تو حسابمونه. این میشه مملکت ما. مغزا دارن دنیا رو اداره میکنن، خودمون هشتمون گروه 16. کم حوصله کن، بعد خدا برکت میده، کم باور کن. بعد میبینی که کاری شروع میکنی، یه کمی اینا رد میکنی، اصلا موقعیت های شغلی عجیبی برات پیش میاد. بعد 6 ماه میگه من 6 ماه پیش اگه اون دلالیه رو قبول کرده بودم، الان که من میرفتم برای خیابون وای میستادم. 6 ماه حوصله کردم، قناعت کردم، پولم هم رسید، نونم هم رسید. الان پیشنهاد شغلی که من میشه 10 برابر اون سرمایه و پول توشه. 6 ماه دیگه هم تحمل کنی میره بالاتر، 2 سال دیگه تحمل کنی میره جلوتر. یکم تحمل کن، عجله داره. آدم عجول با اراده نمیشه، باید به هدف برگرده. تو اصلا دانشجو شدی که چی بشه؟ چیش سوال سختی. دانشجو شدیم که فامیل مسخرهمون نکنن دیگه، هر کی هر وقت ما میرسید میگفت تو دانشگاه قبول نشدی دیگه، ما رفتیم آخر کنکور داریم و انجام زدیم دیگه. همین دیگه، تو مدرسه وقتی با هدف کار ندارن، تو دانشگاه وقتی با هدف کار ندارن، تو صدا و سیما وقتی با هدف کار ندارن، پرخرج ترین برنامه صدا و سیما رو میسازن، هر کی میاد اون بالا وای میسه پشک بارو میزنه، میگه که من هدفم این بود که دیده بشم. هدف این بود که دیده بیار، دیده شدن چه چی حال مثلا همه گوره خرای باغ وحش هم دیده میشن. از اون پرسن یادی چی کار تو باغ وحش؟ میگه هدف این که دیده بشم، میگن عکس میدادن از من خیلی خوشم میاد. این میشه بعد استعدادیابی اسمشو میذاریم، بعد این نیازسازی میکنه. بعد اون جوون نخبه دانشجوی شریفه میگه من دیدم که اگه بخوام دیده بشم باید بیام جا میکروفون دستم بگیرم بخونم. میبینید یا نه؟ اون مغز آقا الان آمریکا سر این دعواست که اینو ببرن اونجا ازش کار بگیرن. این اومده واسه گفته چون من دیده بشم اونجا کش که باقالی بارو ما نمیکنه. اینجا که میخونم، وقتی من اومدم اینجا خوندم 10 کار رفت رو فالوورای من. اصلا همون شب اول 50 تا تماس داشتم. خب مشکل نظام تربیتی فاسد و کثیف خراب ماست، این مشکل رسانه ماست. به هیچ کی نسبت به اینا حساسیت نداره. میگه حالا مگه زن و مرد هم دیگه رو بغل کردن؟ میگه میخوام دیده بشم. خب کاش هم دیگه رو بغل میکردن، این که از اون بدتره. گناه ریا از گناه نگاه حرام به مراتب بدتره. گفتن شرک خفی، این خود ریاه. دیده شدن، میل دیده شدن، خود ریاه. جامعه اینا بد نیست که به آدم افتاد به دیده شدن، بعد با ساده ترین و سطحی ترین کار بخواد دیده بشه. این دیگه تو این جوان چی میخواد در بیا؟ این همیشه که تو این اینستاگرام میگه من میخوام دیده بشم چیکار کنم؟ اون نخبه بخبه ها رو که مسخره میکنن ملت. جالبه تو مملکت ما هرکی زیاد مطالعه کنه میگن خرخون. من میرم اونجا مطالعه کنم که میشم خرخون، که اصلا اعتبار نداره بین مردم. یه کار باید بکنیم جذاب فان باشه، مردم بیان ببینن خوششون رو بپسندن. خب چیکار کنم من؟ کارهای ویژه اونا که باید برم دوره ببینم، اونجا 10 سال کلاس داره و ببینم تئاتر، باید برم هنرپیشگی باید برم. و میام این خرچنگ و تخم سوسمار رو، زهر حلاحل و کبد خر و دم سگ و اینا رو برم قاطی میکنم تو مخلوط کن میخورم. ترجمه نشون داده یه روزه 1 میلیون فالوور پیدا میکنی، اهلش میفهمن چی دارم میگم، درسته؟ خیلی خوب. اون رفته 10 سال درس خونده، بعد مثلا پایینش زده PhD از دانشگاه فلان، 5 نفر فالو میکنن، 7 نفر آن فالو میکنن تا آخر هفته. من همینجور داره نجومی میره بالا، چرا خوب دیده میشم. همه جا هم که میگن باید دیده بشی دیگه، مدرسه میگن دیده میشی، تلویزیون میگن دیده بشی، این کار خیلی خوب بود، خیلی دیده شد، این خیلی ویو خورد. هر دو من روشنه چی دارم میگم؟ اسم اینو میذارن نظام عجله. نظام طاغوتی نظام عجله است، نظام فرعونی نظام عجله است. آدم ها رو عجول بار میاره با نیازهای دم دستی. فستخف قومه فعطاؤه، میگه فرعون آدم ها رو خفیف میکنه، با سطحی ترین نیازاشون درگیر میکنه، این کارو نکنی میکشم، اون کارو نکنی نونتو نمیدم، این کارو نکنی دلارتو جمع میکنم. او دلار دلار میشه گفتم بدبختی. کاری بود که با ساحرا کرد. ساحرا گفتن ما به موسی ایمان آوردیم، گفت تیکه تیکتو میکنم، گفت هر غلطی میخوای بکن بکن، فقط ما انتقاض. بچه میترسونی؟ بچه میترسونی؟ اصلا فرعون بر اساس نظام عجله زنده میمونه، تا کسی نطق بکشه میکشم. زندان، محرومیت از حق تحصیل، تبعید، همش هم نیازهای ابتدای آنیه دیگه، اما اول آدم های عجول اینا رو نیاز میدونن دیگه، بعد مهار میشه به همین سادگی. روشنی چی دارم میگم؟ الحمدلله جوان ها باهوشن، خدا رو شکر. مطلب جا میفته، آدم احساس هدر رفتن مطلب نمیکنه. این میشه نظام عجله. تمدن غرب نظام عجله است، بر اساس عجله داره مردم با عجله هاشون داره مدیریت میکنه، با دم دستی ترین نیازها. البته اون نخبگان خودشون که سرسپردند و مورد تاییدن و از 9000 تا عهد گرفتن، اونا رو نه. این بیهجابی ها و عرق خوری ها و این پرن و کوفت و زهرمار مال ما هاست، مال ما بدبخت بیچاره ها. و تو خداشون، تو صهیونیستا فیلماش منتشر شده، ببینی تو هواپیما نشسته جوان صهیونیست، هواپیما داره فیلم نشون میده، یه کمی صحنه داره اومده داره با پرده میکشه روبروی مانیتور کل هواپیما، بعد میگه شماها شعورتون نمیکشه وقتی ما اینجا سوار شدیم این صحنه ها رو نباید نشون بدید؟ میدانی یعنی چه؟ یعنی من میخوام دنیا رو اداره کنم، برای چی منو درگیر این نیازا میکنی؟ اینا منو غافل میکنه، من به دنیا رو اداره کنم، اینا مال شما بدبخت بیچاره هاست. میگه تو نیجریه نیمکت نداشتن اینا، چوبو بند داشتن با میخ به هم میکوبیدن یه چیزی درست بشه بچه‌ها روش بشینن، ولی همون مدرسه ای که چوب نداشت که اینا روش بشینن، اینترنتش اینترنت هشتم دنیا بود. میدونی یعنی چی؟ یه چیزی خود برای خود جور کن، من پرنشو میدم تو نگاه کن، اینجور من میتونم ادارت کنم، طلات هم که از زیر پات دارم برمیدارم میبرم، معدن طلای دنیا نیجریه است، دنیا رو اداره میکنی به این قشنگی با عجله. خلق الانسان من عجل. میخوای با اراده بشی باید روبرو عجله بیستی، میخوای روبرو عجله بیستی باید برگردی به هدفت. هدفت چیه؟ تو مدرسه رفتی؟ آقا روز اول مهر باید بیان از ما بپرسن، دو هفته یه بار بیان بپرسن، سالی یه بار دیگه باید لااقل بپرسن، هی بیان چکه میکنن. خب بچه ها شما اومدین مدرسه برای چی اومدین؟ مادر صبح پاشد با لگد من رو پرت کرد بیرون، گفت اول مهر بار بیرون. انگیزه منگیزه اینا خیلی حالیم نمیشه، پرتون کردم بیرون. یه دو هفته که گذشت، یه ماه که گذشت، خب بچه ها الان که دیگه مادر بیرونتون با لگد نمیکنه، خودتون صبح پا میشین، الان برای چی پا میشین؟ دیگه عادت کردیم دیگه، بخوایم نیای مدرسه هفته صبح باشیم، پویام که برنامه نداره، بابام پا میشه جقداد میکنه، مدرسه بیان بهتره. این تا دانشگاه همینجوری میره، شاید باورتون نشه، ببین تا دانشگاه، تا خود دانشگاه شریفش همینجوری رفته. تو دانشگاه شریف تو سلف نشسته بودیم، دانشجوی رتبه 40 کشور برگشت به من گفتش که من رتبه 40 که شدم فقط به خاطر دل مادرم کنکور دادم. بچه مشهد بود، قاسم آبادی بود، همجور داشت نیشو میزدیم چایشون رو، کافی میکس بود چی بود داشت مرتب میکرد، گوه آجی چی بودم من اصلا خواستم طلبه بشم، مامانم گوه حالا برو کنکور بده، من میزدیم شریف و علم 10 تا دانشگاه مختلف آمریکا، کانادا، انگلیس، اینا هی درخواست دارن، موندم چیکار کنم، به نظر دارم طلبه بشم چیکار کنم. در این حد ما نیرو داریم الان الحمدلله، که همینجوری کشکی رفته شده. نفر اول میگفت قله اورست رو چجور فتح کردی؟ گفت اینجا گفتن شله میدم، چیز خاصی گفت، گفت برون بالا شله میدم. همینجور اومدم دارم چقدر اینجا موته خاصی شله چشکی تا اینجا آورده، چون برف اینجا سرده، اومدم گفتن اینجا نوک اورست چند تا پرچم دیدم. ما ایرانی ها معمولا اینجوری به این نقاط خاصی میرسیم، هم میریم شله رو پیدا کنیم، بعد یه مثلا یه نبوغی هم در ما کشف میشه. بر هدف گذاری نداریم، از 5 سالگی بعد هدف گذاری. الان مدرسه فوتبال آوردن به سن 5 سال رسوندن، استعداد فوتبال بچه رو 5 سالگی کشف میکنن، میگن 20 سال بعد مسیه، از الان هم باش کار میکنن. ما اصلا فوتبالیست شدن طرف کارگر ساختمون داره رد میشه بچه دارم فوتبال میکنم، یه حاجی یه دونه بشود یه دونه میزنه کاددار، یکی هم گوشیش هم میره فیلم میگیره، دو تا دیگه میشوده، این فیلمش در میاد، بارسلونا درخواست مذاکره میده و میره. لژیونرامو معمولا اینجوری میرن اون بر. این استعدادیابی ماست، اراده مرادی مثلا یکی زحمت کشیده به جایی، مثلا بازیگری مثلا یکی نگاه میکنن یه توی مهمونی مثلا جمعی نشستن یه حرکات قشنگی انجام میده، بعد مثلا اون بدبخت بیچاره رفته 10 سال دوره بازیگری دیده، هی این استاد اون استاد این فلان، هی ارزش اراده میاد پایین. هرچی آدم با اراده تر باشه بدبختره، همه چی شبانه یهوییه، مثل پول بنزین، قیمت بنزین، صبح جمعه با میشون یکی معروف شده، یکی بالا رفته، یکی پایین اومده، کلا مملکت اینجوری اداره میشه، سبک شب جمعه ای، همه اتفاقات شب جمعه رقم میخوره، صبح جمعه با میشون کلا یه اتفاقات جدیدی افتاده، مثل اصحاب کهف. این فاجعه است. اینا هدف چی؟ آقا اومدی مدرسه چیکار؟ شغل رو برای چی انتخاب کردی؟ مشاورهای تحصیلی ما باید داشته باشیم، مشاوره باید ارزشمند باشه، تو مملکت ما مشاوره مفت نمیارزه، مشاوره به چشم اضافی بهش نگاه میکنه، هر کیم با هر کی به مشکل میخوره میگه الهی بگم این مشاوره خدا چیکار کنه، ما رفتیم مشاوره گرفتیم این شد، مثلا همه به چشم هوو نگاه میکنن به مشاور. مشاور نقش کلیدی داره، قدم به قدم، اصلا میگه قبل از میگه اول مشورت کن بعد فعضا ازم فتوکل، آره قرآن دیگه، میگه اول مشورت بعد فعضا ازم تو، اصلا قبل ازم و قبل اراده مشورته، تو اصلا چجور به این تصمیم رسیدی؟ همچنین هم قشنگه دیگه، یعنی چی این حرفا؟ با کی مشورت کردی؟ مشورت چیه؟ مشاور مایی داریم اصلا؟ مشاور چیکار میکنه؟ ما دیدیم تو مدرسه یکی اون گوشه اجازه همیشه میرفتیم توپ برمیداشیم از اتاق، نمیگفتم برو از اتاق مشاور توپ بیا. آن مشاور خاصیت داشت، ما فهم میگیم توپ نگهدار بند خدا، دکترا داره، این وضعیت ماست. اراده پشیزی ارزش نداره، انتخاب نمیکنه کسی چیزی رو، ما تلویزیون هم انتخاب نمی کنیم، همینجور میزنیم هر جا یه و یه قیافه میگیره ما رو، آه یکم نگاه کنم، خب دیگه رفت سکانس بعدی خیلی اون نشون نمیده، بریم باز ببینیم کانال بعدی چی داره. بابا تلویزیون آدم باید انتخاب بکنه، کانالاشو انتخاب بکنه، برنامهاشو انتخاب بکنه، بررسی بکنه. خیلی از جاهای دنیا شبکه‌ها کارتیه، نه فقط شبکه های اونجوری، یعنی طرف اومده انتخاب کرده و پول بده شارژ بشه براش. هیچ جای دنیا اینجور تلویزیون مجانی نیست مثل ایران که انگشتتو به توف بزنی پشت اون دستگاه بزنی میگیره، دو تا کانال بگیره کل هر شبکه ملی هر جایی، بقیش باید پول بدی بخری، باید انتخاب کنی. این تلویزیون روشن و هر کیم که زور بیشتر داشته باشه، ساعت ها متناسب با دیکتاتوری خونه، اون کوچیک کوچیکه که دیکتاتور اصلیه، اون هر وقت بیدار شه کنترل دستمونه. اگه تو اون خونه 10-60 داشته باشن، اون باید بشینه همه برنامه رو صبح تا شب نگاه کنه. یه ساعتای مامان که الان وقت آشپزی اون برنامه تو خونه و فلان و اینا، بابام که شب میاد اخبار و سریال و 10-60 بدبخت همش تو گوشیش، تلویزیون به این نمیرسه، تلویزیون برای این برنامه نداره اصلا. برنامه سازا میگه اصلا 10-60 رو کلا برو بعد، خب برای بقیه چی داری؟ اهمیت انتخاب به اهمیت هدفه. بیا بگی ببین تو اگه اینو میخوای این مسیرش، اونو میخوای این مسیرش، کدومشو انتخاب کردی؟ تو اصلا بررسی کردی؟ با چی به اینت رسیدی؟ در مورد هدف بحث زیاده، امشب مقدمه بحث هدف رو با هم رفتیم. یه نکته کلیدی در مورد هدف بگم، یه کمی باهاش سیر کنیم، بقیه‌اش دیگه میمونه برای شبای بعد انشالله. ما در انتخاب هدف باید چی رو در نظر بگیریم؟ باید در انتخاب هدف جاودانگی رو در نظر بگیریم. هر چیزی هر چقدر به جاودانگی نزدیکتر باشه، باید ما اراده بیشتری براش مصرف کنیم. معلومه چی میگم؟ ما نیاز درونی و فطریمون همیشه به چیزهای جاودانه است. آدمیزاد با فطرت درونی چیز موقتی نمیخواد. کلا سرمون گذاشتن هی ما رو با موقتی سرگرم میکنن. ما دائمی میخوایم، ما همیشگی میخوایم. خدا ما رو شکلی آفریده. آدمای بی اراده هر چی موقتی تر چون ساده تر و سطحی تره تو همون لذتای دنیاییش هم با سیگار به قلیون ترجیح داره. چرا؟ قلیون یه ساعت طول میکشه و بری فوتش کنی اونو جارشو به جرخونی و تنباکوی موقع الان من کجا گیر بیارم و زغال گرون شده و این رو یاد میزنی تق میزنی روشن میکنی میکشی. ترجیح با سیگاره به همین دلیل. تو همین هم که میخواد انتخاب بکنه هر کدوم ساده تر سطحی تر. بعد جالب اینا شده درسنامه ها تو دنیا رسانه رو بر این اساس درس میدن، مدرسه رو این مدلی کردن کلن بر اساس عجله، اسمش هم میزنن ساندویچی. بعد ما کتاب مینویسیم تحویل میدیم به یه مجتمع، به یک ناشر محترم و فرهیخته، میگه هاجا خیلی علمی نوشتی، اینو این وراش همه رو بزن اون وراش هم بزن، یه چهار تا داستان و عکس و مکس و اینا وسطا بذار که مردم حوصله‌شون بگیره اینو بخونن ببینن عکساشو ببینن جذب بشن بخرن. خب برن گل آقا بخونن جوری اگه به اینه کتاب علمیه، یه علمی که حوصله نداره بشینی تحلیل کردی دو ساعته از این ورش رفتی از اون ورش در اومدی دو کلمه این ور اونورش بگو حالا فهمیدم فهمیدم نفهمیدم، مهم اینه که بالاخره فروش میره. این فضای علمی ماست، این بهترین انتشارات های علمی مملکت ماست. اینا رو میگن به آدم ارزش پژوهش داریم، یعنی هرچی احساس میکنی هرچی برای هر کاری بیشتر وقت میذاری عمرتو تلف کردی، هرچی سطحی تر هرچی سخنرانی آبکی تر بهتر. یکم میخوای عمق بدی آجا خیلی دیگه تو میری تو دل مطلب، یکی اون بغلا بگو برو، هر کی آبکی تر معروف تر محبوب تر مشهور تر، هر کی عمیق تر به درد بخورتر منزوی تر غریب تر. نخبگان جامعه همه تو پستو، پخمگان جامعه همون بالا مالا. به چی برمیگرده؟ به عجله، به نظام تربیتی فاسد. زحمت هم میخواد. طاغوت البته این مدلی مدیریت میکنه چون طاغوت خودش برنامه داره، میخواد آدم ها رو در حد بره نگه داره، اینا فقط حرف گوش بدن فقط مجری باشن. زحمتی نداره. فرعون این مدلی اداره میکنه. ما کارمون سخته. امام حسین این مدلی تا نمیکرد. یزید راحت یه داد میزد همیشستن سر جاش. امام حسین میخواست تک تک اینا رو عقلا اینا رو بندازه، تک تک توجیه کنه، از هر اهرم و ابزاری که داشت میخواست استفاده کنه. تا شب عاشورا وایساده با اصحاب داره دیالوگ میکنه، تک تک برای اینا توجیه میکنه. فردا نیای الکی با جوگیری بری اونجا کشته بشی یا باشین همتون برین، اینا فقط با من کار دارن. بابا ما 500 کیلومتر پیش میدونستیم 500 کیلومتر داریم شما راه میای، نه حالا باز دارم میگم جوگیر نشده باشی یا خب 70 تا میمونن اینجا، اون من میره یه بور میزنه 10,000 تا به هم داره میاره. بچه ها بریم اونجا دور هم شب عرق و رقص و اینا داریم، فردا ممکنه دعوایی بشه 10,000 تا میام اینا اینجا امام حسین میکشن، میگم مثلا نگاه میکنن اون میشه لشکر یزید، میشه لشکر امام حسین. میگیره از کجا در میاد؟ امام حسین برای اراده ارزش قائله، یزید برای اراده ارزش قائل نیست. آدمای بی اراده زود میرن سمت یزید. اینجا میخوای با امام حسین بشی باید اراده داشته باشی، باید انتخاب کرده باشی، شهادت رو باید انتخاب کرده باشی و قبول کرده باشی اینجا وایسی کشته بشی. چشم‌بندی سر کار گذاشتن نداره. شما الان خودت اومدی؟ بله. امضای کتبی کن اینجا بنویس من کشته شدم با خودمه. آقا من با عشق اومدم به قمر بنی هاشم، فهم پاشو برو میفهمی یعنی چی؟ امام حسین بعد از عباس فهمو پاشو برو، اینا با من کار دارن. بابا از عباس که با هم یکی، این شما دو تا گنبد اصلا از قدیم ازم شما دو تا گنبد بین الحرمین، اینا اصلا اگه نبودین کلا هندسه کربلا به هم میخورد. نه از عباس هم اون بعد خودش توجیه نگه داداشم و اینجا با داداشم ما چیکار دارین. اون زبیر بود پشت در خونه امیرالمومنین دید در خونه آتیش میزنن، اومد گفت با پسر عمه من چیکار دارین، داد و بیداد کرد. بعد چند سال هم اومد امیرالمومنین رو بکشه. ما جوگیر نمیخوایم، انتخاب بکرده باشی، جو نگیرده یهو بیاد چلوغ شده سر صدا شده، جوگیر شدن قدیر شد، آدمو جوگیر منو بیعت کردن. پیغمبرم سر همین هی میلش نبود که الان بیعت بگیره، دیگه آخر وحی نازل شد که بگو دیگه بابا نه ترس بگو. پیغمبر میده اینا جو، اینا همش احساس هیجانه، دمدمیان اینا. سه روز اومد اینا بیعت کردن 12,000 نفر، بخن بخن لکه یا علی گفتن. 70 روز نکشید شد ماجرای سقیفه و این همه ماجرا. اصلا کسی علی رو نمیشناخت. این جو احساسه، انتخاب نیست. بعد شما میتونی انقدر ترفند الان ما تو دنیا داریم برای جلب رأی مردم، برای ساکت کردن زیر دست. شما اگه کارفرما هستی، مدیری هستی، کارگری داری، انقدر مهارت‌های مختلف هست برای اینکه اینو ساکتش کنی، سر به دوونی، فلان کارتو را بندازی، پروژه تموم بشه، بعدن حالا بعد پروژه بشینی با هم صحبت کنی. اهل بیت اینجوری نیستن. تو روایت هم داره اولی که میخوای کارگر برات کار کنه و باش تهی کنی. میگه یه برده سیاهی آورده بودن برای منزل امام رضا علیه السلام کار کنه. امام رضا اومدن دیدن خیلی هم داره زحمت میکشه. حضرت فرمودن که ببین اینا امام رضاست، این امام رضای ماست. حضرت فرمودن با این برده چقدر تهی کردید؟ گفت آقا این تو خیام وایستاده التماس میکنه که ببری سر کار. تهی کردن این نیست، این همجوری خودش کار میکنه، آخرش هر چقدر بهش دادیم راضی. میگه حضرت سرخ شدن، چشماشون سرخ شد. فرمودن من چند بار به شما گفتم این پول حرومه، این کار حرومه، با کارگر باید اول تهی کنی، تا کامل تهی نکنی نباید بذاری به کار بکنه. تا اینجا باید ما اراده طرف رو جدی بگیریم. بله انسان محترمه برای خدا، اراده و اراده خداست، باش تهی کن، تصمیم خودشه. بعد بدنم اگه بهش دادید نمیتونه قور بزنه. این فرهنگ تو جامعه باب میشه. خودم تصمیم گرفتم، خودم رأی دادم، مسئولیت به عهده میگیره. وقتی فریبش میدید گولش میزنی، بدنم جمعه چی میزنه. شما اومدین گفتین من 5 روزه درست میکنم، 2 هفته اونجوری میکنم. ما هم جو بود دیگه، ولی خیام انتخابات بود. دو کلام بشه مردم حرف بزن. مردم اینا مشکلاتمونه، اینا تواناییامونه، بخوایم کارو. اون که دیگه رأی نمیدن به ما. خب امام حسین همین شد دیگه، 70 تا رأی پیدا کرد. اگه میخوایم امام حسینی عمل کنی همینه. بعد آماده پی شهادت به تنت بماری تو هر انتخاباتی. بعد آماده بشه با 70 تا کشته بشی. بابا اینجوری شما میگین خیر اصلا هیچی. برای هیچی همین میشه دیگه. اونجوری ما میگیم همین میشه. امام زمانم 12 قرنه که مثلا اونجوری بشه که هیچی هم نشده. 313 تا هم میخواد. 313 تا شیرفهم حالی شده انتخاب کرده. تازه شبی که از ظهور میکنن به این 313 تا، اینا روایت دیوانه کننده ماست. اراده تو این مکتب چقدر ارزش داره؟ هیچ جای دنیا برای اراده ارزش، اصلا اکثر مکاتب فلسفی و روانشناسی غرب اصلا اراده رو در انسان قبول ندارن، میگن همش جبره، جبر محیط، جبر ژنتیک، جبر خانواده، جبر تاریخ، همه جبره. تهش مثلا اگزیستانسیالیستا یک کمی اراده رو قبول دارن، اونم باز ارادهشون میزنه به سمت اپیکوریسم و 100 تا درد و مصیبت دیگه. خود اینا باز نتونستن خیلی از اراده دفاع کنن. نمیخوام وارد بحث فلسفیش بشه. امام زمان شبی که ظهور میکنن 313 تا رو جمع میکنن کنار کعبه، میفهمن شما مطمئنی من امام زمانم، میخوام با من بیعت کنیم. میگن بله. از فهمون نه اینجوری قبول نیست، برید کل دنیا رو بگردید، اگر امام زمان دیگه پیدا نکردین بیان. با تیولرز اینا میفرسته کل دنیا رو میگردن، یه قوه تشخیص هم بهشون میده که بتونن امام زمان پیدا کنن، بعد میان با حضرت بیعت میکنه. این همه ما رو سر دووندن که ظهور بشه و این همه ما دادمون بره بالا. آقا بیان اینا 313 تا گل من، اینا هم باید اونجوری بیعت کنن. ارزش اراده. تو الان کامل روشنی، پای من وای میستی، با من میای. امیرالمومنین وقتی می‌خواستم به عنوان حاکم انتخاب کنن اومد وایساد، اول که گفت من نمیام، برید سراغ بقیه. بعد من وایساد با اینا حرف زدن، دیالوگ کردن. من اگه بعد این کارو کردم، من به علمم عمل میکنم، اگه اینجور رفتار کردم چیزی نباید بگید. قول میدیدم اینا رو، میفهمین چی میگم؟ بله. به شما نمیگم، آقا به اونا میگو. همه گفتن بله و همه من دست دادم. بعد 2 هفته هم زن زیرش. این شده مردم کوفه بیوفا. چون که امیرالمومنین اصلا اول قبول، اصلا خودشون انداخت جلو، اینا رفتن سمتش، التماس کردن، قبول نکرد، شرط و شروط گذاشت. چون که برای اراده ارزش قائلن. حالا ما بریم فلان، تا الان جوش خوبه، ببین الان فضا خوبه، میریم جلو. حالا بعد دو هفته با اینا حرف میزنیم درست میشه. بذار من روایت شب عاشورا رو براتون بخونم. روایت خیلی زیباست. هدف و هدف باید به سمت جاودانگی باشه. چون انتخاب جاودانه ها سخته، اگه کسی یک چیز جاودانه رو انتخاب کرد و خیلی باید محکش بزنی که تو واقعا انتخاب کردی، پاش وای میستی، تو واقعا اینو فهمیدی، تو قید این چیز سطحی و آنی داری میزنی بخاطر یه چیز شیرین‌تر، بالاتر، با دوام‌تر. معمولا آدم‌ها اینجوری نیستن، جوگیر نشده باشی. این دقیقاً کاریه که امام حسین شب عاشورا با اصحاب کردن. این روایت رو بشنویم. مرحوم خصیبی در الهدایت الکبرا صفحه 204 این روایت رو نقل میکنه. راوی روایت ابو حمزه سومالیه که ما دعای ایشون آشناییم باهاش، از امام سجاد علیه السلام این روایت رو نقل میکنه. امام سجاد فرمودن که شب عاشورا امام حسین علیه السلام جمع اهله و اصحابه فی لیلت ذلک الیوم، همه اصحابش رو جمع کرد و خانوادهشو، یعنی پسر امام حسین علی اکبرم باید بیاد اینجا، حضرت علی اکبرم فهمون پاشو برو. خیلی حرفا بابا، این که بچه‌مه، مثلا زش نیست نمیگم بچه‌شم پاشو رفت، مثلا خوبیت نه، این حالا بشینه دیگه اینجا بمونه، مثلا فهمون همتون پاشو به علی اکبرم فهمون تو هم پاشو برو، عباس هم پاشو بره، فقط نما یوریدون وحدی اینا فقط با من کار دارن، همتون پاشین برید. خود محک بزنه اراده رو. خب هر کی شهید شده باشه، انتخاب اینه که شهدای کربلا ارزشمندن برای ما. انتخاب کردن شهادتو، نه اصلا فلافل بگیرن تورا مثلا بمبگذاری بشه. انتخاب که همه رو توجیه شدن اینجوری ها، اینجوری میکشنتون. باشه متشکرم. هست از فهموندن که یا اهلی و شیعتی اتخذوا هذا اللیل جملا لکم، امشب به عنوان مرکب بگیرید برید، ونجو به انفسکم، خودتون رو نجات بدید، رحمکم الله، فانتم فی حل، من حلالتون کرد، و ساعت من بیعتی، بیعتم برداشتم، و عهد الله الذی عاهدتمونی، حتی عهدی که با من بستیدم من یه طرفه نقضش کردم، فقالوا اخوته و اهله و انصاره به لسان واحد، برادران و خانواده و یارانش همه با یک زبان گفتن والله یا سیدنا ابا عبدالله لا ترکنا که ابدا، آقای ما یا ابا عبدالله ما تو رو تا ابد ول نمی‌کنیم. بعد گفتن ما پاشیم بریم، این مردم بگن ترکو امامهم و سیدهم و کبیرهم وحده، مردم بگن اینا آقاشونو تنها گذاشتن، مولاشونو تنها گذاشتن، حتی قتله ول کردن آقا رو، همون خدا سپردن و کشته شو اینا پاشیدن اومدن، و نبلو بیننا و بین الله عذرا، ما بین خودمون و خدا عذر بتراشیم، و حاش لله ان یکون ذلک ابدا، نمیذاریم جور بشه، او نقتل دونک، ما برای تو کشته میشیم تا آخرش هستی. فقال علیه السلام حضرت فهمون یا قوم فانی قدن اقتل و تقتلون کلکم، من فردا کشته میشم، همه شما هم کشته میشید، حتی لا یبقا منکم احد، هیچ کی از شما نمیمونه. همه گفتن الحمدلله الذی اکرمنا بنصرته، خدا شکر که ما رو ارزش به اون داد یار تو بشیم، و شرفنا بالقتل معک، ما رو شریف کرد به این که پای تو شهید بشیم، اولا ترضا ان نکونم معک فی درجته، تو راضی نیستی ما با تو بیایم بهش، آقا تک خوری نکن، اینا دارم به آقا میگه تو تنها بری بهش، ما اینجا بمونیم، ما رو هم ببر دیگه. یبن بنت رسول فقال لهم خیرا و دعا لهم بخیر. اینجا داره که همه که اینو شنیدن انگار یه نفر به خودش مطمئن که آقا فرمود همتون کشته میشید، ولی من نه اینکه سنم کمه، در مورد مردای رزمنده جنگی گفت. حالا ببین بچه 13 ساله چه حسی داره، چه اراده ای داره. 13 ساله ما اینجور اراده دارن یا ندارن؟ تربیت شده ابی عبدالله 13 سالش ارادش این شکلیه. فقال له القاسم ابن اخ الحسن، برادرزادش قاسم پاشد گفت یا عمه و انا اخته، عمو جان منم کشته میشم، فاشفق علیه، حضرت بهش محبت کرد، به دلسوزی نگاه کرد. ثم قال، حالا میخواد محک بزنه، خودش انتخاب کرده، اراده داره. از فرمودن یبن اخی کیف الموت اندک، پسر برادرم مرگ پیش تو چیه؟ آدم وقتی احساس نیاز به چیزی میکنه در اثر رسیدن بهش لذت میبره، از یه لذت سطحی میگذره برای یه لذت جلوتر. این علامت اراده. حالا قاسم میخواد از لذتی که میبره بگه. چی گفت؟ گفت یا عمو اهلا من العسل، عمو از عسل شیرین‌تر، دور تا دور 30,000 تا سپاه دشمن گرفته، 3 روزه به این قافله آب نرسیده، با حلقوم خشک بچه 13 ساله، لشکر دشمنم نمی کشتن قاسمو، اگر می گرفتن مانه اسیر، مانه کودک می گرفتن توی این جنگ، نمی کشتن. به زور می خواهد خودشو جا کنه بین شهدا. نبی عبدالله فرمود ای والله فذلک اهلا، آره به خدا از عسل شیرین‌تره. رضا فرمودن این تیکه از روزه دیگه روزه خاصیه، معمولا این تیکه رو نشنید، این تیکه از روزه روزه شب هفتم، روزه علی اصغر، تنها روزه‌ای که امام حسین شب عاشورا برای اصحاب خوندن همه گریه کردن روزه علی اصغر، اینجا روزه علی اصغر. امشب میخوام روزه علی اصغر براتون بخونم، به پیشواز شب هفتم بریم. آخرش یه نکته در مورد قاسم داره، اون مهم، میخوام سریع بریم تو روزه، معطلتون نکنم. حضر فهمونن پسرم، عزیزم، نه تنها تو کشته میشی، لا احدون یقتل من الرجال معی و ابنی عبدالله، پسرم عبدالله رضی علی اصغر، او هم کشته میشه. وقتی میگم همه، یعنی حتی اون، و هو رضی. گفت فدا که عموک یقتل عبدالله اذا خفت و عتشا، عمو فدات بشه. علی اصغرم وقتی میکشن که دیگه تشنگی حاکم شده بریم خیمه، و سر تو الى خیامنا، من میام سمت خیمه ها، فطلب تو ما اولینا فلا اجد، دنبال آب میگردیم پیدا نمیکنیم، فاقول ناولنی عبدالله اشرب و منفی، میگم پسرم عبدالله رو بده، فیعتونی ایاه فاحمله علی یدی، این بچه رو رو دست میگیرم، فاذنی فاه منفی فیرمیه فاسق منه، همونجور که بچه رو دستمه تیر میندازن سمت این بچه، به سهم فی و خره، تیری میندازن که گلو رو میشکافه، و هو یناقی، تو خون خودش میغلطه، فیفیض دمه فی کفی، خونش میریزه تو کف دستم، فارفعه الالسما، خونش رو به آسمان میپاشم و میگم اللهم صبرا و احتسابا فیک، لا اله الا الله. بعد حضرت روزه خیمه ها هم خوندن. اینجا قاسم نگران شد. بگم شماها باهوشید، این روزه رو تو هر جمعی نمیشه خون، شما هوشتون خوبه، پای روزه بزرگ شد. بگم ببینم با این روزه امشب چیکار میکنیم شب قاسم. قاسم یهو نگران شد، نه که ابی عبدالله فرمود حتی علی اصغر کشته میشه. قاسم یه سوال پرسید از امام حسین، سوالش چی بود؟ پاشد گفتش که آقا جان، عمو جان، اینی که شما گفتید علی اصغر کشته میشه، یعنی پای نامحرم به خیمه وا میشه که بچه رو میکشه. آخه چه شکلی میخوام بیان بچه رو بروش، بچه 13 ساله، با این که نه زن طبق برخی نقل ها تو این کاروان داره، نه بچه کوچیک داره، غیرتش اینه نکنه عمو بعد از ما پای نامحرم به این خیمه وا بشه. ما اراده کردیم بریم، ولی اگه پای نامحرم باز بشه چی؟ این درد قاسمه، درد قاسم، نامحرمیه که بیاد تو خیمه. لا اله الا الله. شب ششم بگم وقتی این درد قاسمه، قاسمی که مسئولیتی نداره، خیمه‌ش هم دیدی تو خیمه‌گاه، یه خیمه جداست. کیا رفتن خیمه‌گاه؟ خیمه قاسم رو دیدی؟ ان شاءالله باز بشه دوباره برمی‌زودی یا امشب از قاسم برای ما بنویسه کربلا رو. یه خیمه جداگونه داره. این خیمه‌ای که این قاسمی که خیمه جداگونه داشت، اینجور وسواس داشت، این زن و بچه بعدن چی میشن؟ حالا قاسم شما همتون کشته میشی. این تنها مرد اینجا میمونه. این تنها مرد میخواد این خیمه ها رو اداره کنه. لا اله الا الله. قاسم یه وقتی میاد، هی این آقای غریب تو، هی میاد تو خیمه، هی برمیگرده، میره دوتا شمشیر میزنه، میاد سمت خیمه. شماها که میری این خیمه ها بی صاحب میشه، این آقا تنها میشه. قاسم فقط همینقدر بهت بگم، تو راحت افتادی زمین و شهید شدی. تو افتادی راحت، عمود رو صدا کردی و جون دادی. ولی عمود وقتی میفته رو زمین، هی با چشم خیمه ها رو نگاه میکنه. السلام علیکه یا آبا عبدالله و علا الارواح التي علت بالجنا، عليك مني سلام الله ابدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر الاهل مني لزيارتكم. السلام على المسلمين.